به نام خداوند بخشنده و مهربان و با درود و سلام بیکران بر محمد مصطفی و خاندان پاکش، خدمت عزیزان شنونده سلام عرض میکنم. امیدوارم که سالم و تندرست باشید. در خدمت کارشناس محترم برنامه پرسش و پاسخ طبیعتی هستیم، سرکار خانم رحمان دوست. خدمت شما سلام عرض میکنم. خیلی خوشحالم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم. امیدوار هستم که روز خوبی رو شروع کرده باشین و با موفقیت و توفیق روز افزونتون ما هم بتونیم پاسخگوی سوالاتتون باشیم
ان شاء الله. عزیزان شنونده، قبل از اینکه به سوالات شما بپردازیم و پاسخش رو از زبان خانم رحمان دوست بشنویم، ادامه میدیم اون بحث مهارت‌های زندگی رو که در آغاز برنامه مطرح می‌کردن برای ما و مطالبی رو برای ما میگفتن که انشالله سودمند خواهد بود، ما رو یاری خواهد کرد در ساختن زندگی بهتر. من قبل از اینکه بحث جدید رو خانم امروز شما مطرح بکنید، درباره یه بحثی که در دو سه جلسه گذشته مطرح فرمودید یک سوال فکر میکنم لازم هست بهش بپردازیم، پاسخ داده بشه و بعد بپردازیم به مهارت دیگری. در بحث بخشش در ادامه مباحثی که مطرح شد در جلسه گذشته، به بحث طلب بخشش هم اشاره شد. اینکه غیر از اینکه حالا اینکه بخشیدن دیگری طرف در شریک زندگی چه تأثیری داره، چگونه باید باشه، در مورد آثارش بسیار صحبت کردید و نکته‌ای که مطرح شد اینکه ما هم اگر اشتباهی می‌کنیم باید طلب بخشش هم بکنیم، یعنی چیز مسئله طرف مقابلش رو در واقع در نظر می‌گیریم. نکته‌ای که در مورد طلب بخشش مطرح میشه اینکه یه جوابی سوال در ذهن من هست، این سوال هم بیشتر در مورد مردها صدق می‌کنه، این مشکل بیشتر مشکل مردهاست، من باید خازانه اعتراف بکنم، و بیشتر هم در مورد مردهایی است که به هر حال به لحاظ ویژگی‌های شناخته شده مثل سواد، سن، به خصوص سواد خیلی تاکید میکنم که به هر حال از معلومات آکادمی که بیشتری برخورداره طرف، این آسیب در موردش هست که همیشه خوف از این داره که طلب بخشش و معذرت خواهی کردن اون هیمنه او رو بشکنه. حالا خانم ها معمولا کمتر این ویژگی رو شاید داشته باشن، یعنی اگر به هر حال اون توانایی معذرت خواهی رو به لحاظ گفتاری پیدا بکنن، این جور مسائل کمتر در موردشون پیش میاد. اما یک مرد همیشه احساس میکنه که اگر من معذرت خواهی بکنم، چون من مرد هستم و به هر حال الرجال و قوامون علی النساء، به این معنا که به هر حال زمام امور خانواده به دست من هست، من قرار مدیریت بکنم، اگر قرار باشه ابهت من شکسته بشه و قرار باشه من به خاطر کار اشتباه معذرت خواهی بکنم، دیگه همسر من به حرف من گوش نخواهد کرد. ممکنه بگه که تو که این اشتباه رو کردی و خودت هم وادی معذرت خواهی کردی، قبول کردی اشتباهت رو، از کجا الان اشتباه نکنی و در موارد دیگه مدیریت من اعمال نشه. این خوف وجود داره. حالا بفهمید چه مقدارش طبیعی است، چه مقدارش ناشی از غرور هست و در واقع یک نوع جهله، و بفهمید که برای چه کسانی ممکنه بیشتر پیش بیاد و چه باید کرد.
نکته خیلی خوبی رو مطرح کردین، چون بالاخره شنوندگان ما از فرهنگ‌های مختلف، شهرهای مختلف، با آداب و سنن و فرهنگ‌های مختلف هستن. خب برای بعضی احتمالی مسائل هست و خیلی راست میگید شما، هم خیلی از آقایون احساس میکنن اون ابهت و مردانگیشون. حالا شما اشاره به آیه قرآن کرده که روی موضوع من نمیخوام وارد بشم، و اگرم وارد بخوام
نه گفتم اون بهانه‌ای بشه.
بله. میخوام بگم یعنی میخواست میتونستیم اونو خوب توضیح بدیم. بله. الان فرصتی بود، خیلی خوب میتونستیم توضیح بدیم برای آقایون که این چینه نیست که شما پرز، ولی خب حالا در وسع برنامه ما نیست و منم به خودم اجازه دخالت روی موضوع نمیدم، ولی خب برا هست، میگن مرد مردانه، نمیدونم قول مردانه بده، حرف مرد یکیه، این حرفای این چننی که ما میگیم بحث میکنیم. ما اگر بیان به بحث خودخواهی نکته اشاره کنیم، خب این بحث خودخواهی هر کی از هر کی هست و هر چی هست و هر فرهنگی هست، در واقع اون فرد اگر حالت خودخواهانه روی موضوع برخورد کنه، هیچ نه حرف من حرف هیچ کس هم تاثیر گذار روش نیست. تو خونه رم همیشه بعد اون حرف بزنه، اون صحبت کنه و باید از اون، حالا شاید اصطلاح قشنگی بلد نیستم به کار ببرم، شاید از اون قلدری خاله خاص خودش بخواد استفاده کنه. من خب احترام میذارم، ان شاء الله ایشون این آقایون این چنینی یه روز به این نکته برسن که انسان‌های خودخواه بالاخره یه جایی میفهمن که خیلی ضعیف‌تر از اونن و این ضعفشونه که باعث میشه همیشه فکر کنن ما بالاتریم. انسان‌های بزرگ با دید وسیع میدونن، چون بزرگن خودشون چهره رو نشون میده. یه آیه قرآن داریم که مطرح میکنه که در رابطه با اینکه شما اگر انسانهای خوبی باشین و شما یک حالتهای رعایت بکنین تو زندگی خودتون، مردم شما را دوست دارن. و الان از ذهنم رفت این آیه که مطرح میکنه ود و دوستی و عشق از آن اون کسانی خواهد بود که خدا رو دوست داشته باشن، یعنی در بندگی خدا برو جلو، مردم تو رو دوست دارن. من همیشه از این آیه راجع به شخصیت بزرگوار معمار انقلاب حضرت امام رحمت الله علیه مطرح میکردم که ایشون کی اومد بگه من کیم منو دوست داشته باشین، چه کار کرد برای دوست داشتن خودش؟ هیچی، گفت من یه مرد، یه آدم معمولی، من خدمتگزار، من چی، ولی همه به این شکل به پیوند با ایشون داشتن. این نکته رو خواستم بگم، اگر این حس، خب ما هیچ کارش نمیتونیم بکنیم، اما اگر
این حس نیست،
حالا این حس نیست، آقا فکر میکنه این حالت باشه، خب بشینه فکر کنه طرف مقابل چی برداشت میکنه از مردانگی اون، بزرگواری اون، عزت و صلابت اون. اگر اونم این حس رو داره که به هر حال، مثلا من دیدم خانوما گاهی مثلا مطرح میکنن، مراجعه میگن که خب حالا یه کتک هم میزنه، خب معمولا که آقایون باید کتک بزنن دیگه، حالا که جزو صفت مرده، یعنی ببینید خیلی راحت خانوم پذیرفته با کتک خوردن آقا بودن اینو، خمسر رو بپذیره. این دیگه ما نمیتونیم پاش این مسئله رو به سلام مطرح کنیم. اون ظرفیت پذیرش طرف مقابل یا دید فرد مقابل خیلی مهمه. اما نه، خانوم و آقا دو یارن، تو دو همراهن، دو بالن برای پرواز هم دیگه. همیشه سعی میکنن این بالا رو تمیز و آماده پرواز نگه دارن. او اگر بال کج بکنه یا بشکنه کمکش میکنن، اگر او خسته بشه یاریش میکنه. اصلا اینجا دیگه دو نفرن در واقع، ولی در ظاهر یک نفرن، یک رو در دو بدن. اینجا اگر این آقا احساس بکنه این عذرخواهی کردنش و تقاضاش رشد او رو بالاتر میبره، پرواز اون رو آرامتر و سریعتر میکنه، چرا نمیگه، چرا نگه؟ پس دو تا مسئله است، یکی فرهنگ فرده، خود فرد به عنوان یه مرد، یکی هم طرف مقابل که همسره. بعضی میگن خانم‌ها ظرفیت ندارن که ما ازش بهشون بگیم که مثلا اینجوری. خب واقعا نشد ندارن، من نمیدونم، ولی کنارش
یک مورد به خصوص ممکنه این طرف
بله. یا آقا میگه من اصلا نمیکنم چون خرد میشم. خب نکنه، خب به هر حال فرهنگشه، دیدشه، ما نمیتونیم مثلا همچی چیزی رو. ولی وقتی که فردی این سوال رو شما داری میکنی به عنوان یه مرد که میخوای واقعا بدونی، یه مردی اگر میخواد اینجوری بدونه که چه شکلی میشه، خب این دیگه یه جوینده است در مقابل یه عالم سوال و چی که تو ذهنشه. خب اینجا خواهیم گفت چه جوری انتخاب کردی، با چه دیدگاهی همسرت رو انتخاب کردی، تا کجا یه کار همراهین و با هم به قول اصطلاح خودمون یا رفیقین دیگه. الان شما اون روزی که فکر میکردی اندام این خانم، شغل این آقا، نمیدونم چشم این فرد اینجوری باشه، الان که شما 5 سال زندگی میکنید، ببخشید الان شما یادتون هست الان چشمان همسرتون چه شکلیه؟ شما دیگه برون نمیبینید، درون و ذات و تعالی فرد رو میبینید. اینجا عذرخواهی کردن چه معنی پیدا میکنه؟ اینجا در کنار هم بودن چه؟ شما دیدید همسران خیلی خوب و با وفا و صفا و خوب انتخاب کننده بعد از گذشت حدود 10 سال 8 سال، شاید اینو علمم ثابت کرد، یعنی اصلا علم ثابت کرده، ولی شاید من و شما باور نمی‌کنیم، اینکه اینا حتی جسماشون هم شکل هم میشه. میگن شما با همسرتون که ازدواج کردید فامیل بودید؟ میگه نه. میگه ولی خیلی شکل همید. یعنی وقتی 10 سال 10 روز ضرب در 365 روز که بکنید، اونو ضرب در 1 ساعتاش بکنید و دقایقش، اینا با هم بودن، به خاطر هم بودن، پیش هم بودن، در یافتنها گرفتنها با هم تحلیل کردن، تعاملی بوده، تفاهمی بوده، معلومه که شکل هم میشن.
اینجا دیگه من... هم تأثیر میده
حتما، و به خاطر همین مثلا میشینن فکر میکنن که اینجا دیگه اصلا معنی داره بخشش، تقاضای بخشش که افت است، تنزل است، سقوط است، در حالی که میدونه حتی رنج میبره از اینکه چجوری باید بگه که به بهترین صورت این حس رو برسونه. عرض کردم در چند برنامه گذاشته وقتی امام سجاد علیه السلام میفرمان اون ظاهر من رشد میکنه، به ذلت و خاری درون من افزون کن، یعنی چی؟ یعنی هیچی نیستم. اگر من روزی هستم که ببینید دو تا آیه کنار هم در قرآن، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین، من احسن و تقویم اسفل سافلین میشم. مرز بین احسن و تقویم و اسفل سافلین من اراده من است که به وسیله اون عمل میکنم، شعور من است، درک من است، عقل من است. خب با این خودت رو ببین کجا از اسفل سافلین به بالا میای، یا خدا نکرده میمونی، یا اون احسن و تقویم یا اون فطرت پاکت و رشد و به صلاح به مراحل خدایی میرسه. بازم اشاره میکنم بهترین آیه قرآن و زیباترین آیه قرآن در مورد ازدواج تو سوره روم آیه 21 وقتی میگه از آیه من، نشانه من، رحمت من، خدایی من به تو دادم، به اصطلاح ازدواج کنی که چی لتسکون الیها مودتم و رحمتم. اونجا میگن جعله نیست، خلقه نیست، جعله است، قرار دادم. بعد میگه علتش اینه که کنار تو، یعنی حضور تو. بعد میگه اینا رو گفتم فکر نمیخوای بکنی. و بعد اولش یه بار میگه من از آیه خودم نشانه خودم دادم، بعد آخر آیه میگه این آیه تا این آیه چیه؟ سکنا، آرامش، مودت، رحمت. وقتی ما به آیات قرآن حالا یا کلا فلسفه ازدواج به این شکل با دید اعتقادی نگاه میکنیم، نه دیگه قلدری مرد معنی نداره، زبونی و ضعف زن معنی نداره. او میافتد، او بلندش میکنه، این که میخواد بیفته این بلندش میکنه، و در واقع هر دو با هم بر بال است نه وبال، بال است نه بار. و اینجا دیگه عقاب‌گونه میتونه به پروازش و سیرش ادامه بده.
بله، نکته‌ای که دغدغه هست، حالا من تعبیر قلدری رو یه مقدار چون قرار بنی سر رو بر
این
گذاشتم،
نه این کلمه رو بیشتر بهتر از این نتونستم.
نه شما به جا فرمودین، چون واقعا اینجوری هست گاهی اوقات. ولی نه، فرض رو در موردی بردیم که این گونه مسائل نیست، یعنی واقعا طرف خودخواه نیست، قلدری هم نمیخواد بکنه، ولی احساس میکنه که زمام اون مدیریت خانواده از دستش میره. من میخوام شما بفهمید که آیا با توجه به توضیحاتی که قبلا در مورد این مطلب دادیم، طلب بخشش، آیا سی نفسه، حالا صرف نظر از این که یک موردی ممکنه خانومی واقعا کم ظرفیت باشه و به هر حال دنبال بهانه بگرده که به تعبیر امروزی آتو بگیره از همسرش که بگه آخ خودی همچین اشتباهی کردی گفتی، نه اون کم ظرفیت ها رو کاری نداره، در شرایط نرمال آیا ببنید. خودش فی نفسه خدشه وارد میکنه به این مدیریت؟
فی نفسه بخشش لذت بخشه،
طلب بخشش دارم عرض میکنم،
طلب بخشش فی نفسه، طلب بخشش لذت بخشه. و اینکه من میخوام بگم ببخشید چون بدم و خدایا کمکم کن که خوب باشم، ولی من هیچ وقت نمیتونم بگم طرف مقابل و ظرفیتش رو نادیده نگیرید.
درسته،
حتما بعد مد نظرتون باشه، چون همین امکان داره. فرض کنید همین بخشش رو انجام داد، فردا مادرش بگه که به بچه دیدی بابا چه جوری بخشیده مثلا زندگیشو خانم. خب لذا فی نفس همیشه و همیشه بخشیدن و طلب بخشش خوب است و خوب است و خوب، ولی بدون در نظر گرفتن ظرفیت امکان داره عکس معنی بده. ذاتمون، درونمون رو با خودمون و خدای خودمون با منمون اینجوری کنار بیاریم، به طرفمون نگاه کنیم، به شیوه هایی که او فرد میطلبه یا دریافت میکنه این طلب بخشش رو داشته باشیم.
بسیار خوب، ازتون تشکر میکنم، چون قدری به درازا کشید پاسخ این سوال، فکر میکنم بهتر اون بحث مهارت های زندگی رو موضوع جدیدش رو در فرصت دیگری پیگیری بکنه.
بحث هنر گفتگو با همسر رو در رابطه با جلوگیری از جر و بحث و اختلافات مطرح کنیم که ان شاءالله اگر امروز نرسیدیم در جلسات بعدی ان شاءالله بهش خواهیم پرداخت.
ان شاءالله اجازه بدید این قدر رو به عزیزان شنونده بدیم که در برنامه آینده این موضوع رو مطرح خواهیم کرد. سوال رو آماده پخش دارند همکارانم، با هم بشنویم.
سوالی در مورد حجاب دارم خدمتتون. یعنی میخوام توجیه هم کنیم که بتونم دخترم رو توجیه کنم. بله، من یه دختری 16 ساله دارم، دختر محجبه ایه، از اون کوچیکی شاید دبستانم که بود چادری بوده. مسئله که تو راهنمایی میرفت بازم با چادر بود و دوستاش مسخره میکردن در مورد چادر اینا، ولی خودش جوابای خوبی میداد، برای چادر ارزش بود. ولی حالا که رفته اول دبیرستان بعض وقتا یه سوالایی میکنه که میتونم چادرام بذارم کنار، چرا باید چادر باشه، دوست دارم قشنگ بگردم. متوجه میشین؟ همین، من نمیتونم چجوری باید توجیهش کنم. در مورد حضرت زهرا میگم که الگومون هستن، در مورد مسئله خانوادگیمون که تو خانواده همه چادری هستیم و اینا، ولی بازم نتونستم متقاعدش کنم که این مسئله چادر باید واسه جا بیفته.
بله، خب البته همونطور که از ذهن شنونده میدونن در فرهنگی که ما در اون زندگی میکنیم چادر به عنوان حجاب برتر شناخته میشه و به هر حال خانواده‌هایی که سعی میکنن بیشتر رعایت بکنن و در واقع حجاب رو به شکل کاملترش رعایت بکنن از این استفاده میکنن. شما خانم به امروز بفهمید که تا چه حد نگرانی ایشون بجاست و اگر به جا هست چه باید بکنید؟
بله، ضمن سلام به این خواهرمون و تشکر از اعتمادشون، من اینو عرض کنم خدمت عزیزان که این سنی که ایشون مطرح کردن سن به اصطلاح حساس بلوغ و در واقع مرحله دوم نوجوانی هست و تو این سن بچه های ما خیلی دوست دارن به خصوص دخترانمون اون جاذبه هایی رو که به عنوان عرضه‌گری هستن و جذب میکنن دیگران رو به طرف خودشون از خودشون نشون بدن. احتمال میدم این عزیزم در یه شهر زندگی میکنه که به اصطلاح غلبه مانتو پوشیدن و یا چادر نپوشیدن بیشتره تو محیط. خب به هر حال اگر ایشون خوب رفتار کرده و آورده به مرحله رسونده که بچه در واقع حالت ارزش به چادر نگاه کرده، خب این برای خودش خیلی قابل احترامه. اما یه نکته که هست، ما با این بر عزیزانمون یه خواهشی که از این عزیز دارم، پوشش رو به معنی عفاف به هیچ وجه زیر پا نذارن و یادشون باشه به فرزندشون اینو آموزش بدن که ما عفت و عفاف و متانت رو بیشتر مد نظر داریم و فکر میکنیم با این پوشش این عفاف و متانت رو بیشتر به دست میاریم.
این نکته فلسفه حجاب همینه در نحوی.
حالا این نکته رو در نظر بیاریم با زبان خودش مطرح بکنیم.
بله.
اما وقتی یه چیزی که هست، شما اجازه بدید گهگاهی مثلا دارین تو سفر میرین، پوشش خوب، من منظورم یه پوشش سالم رو، اگر ایشون داره زیر چادرش، خب مثلا اونجا اجازه بدین لحظه چادرشو برداره. مثلا داره یه تاب بازی توی محیط مثلا مسافرت تو خیابونی که نه منظور که تو مد نظر باشه، تو بیابونی که همه هیچ کس نیست، چرا نفر دارن بازی میکنن، میخواد با برادرش بازی کنه، با خواهرش بازی کنه، اونجا دیگه یه همچه محدودیتی رو نداشته باشه. یعنی میخوام بگم اون حسش رو یه جاهایی بذارید به جای به شکل درست بروز بده و اون حس به اصطلاح عرض نگری خودش هست تا مواقع درستش ازش استفاده کن. از همه مهمتر ببینید بچه های ما گاهی مقیاساشون و وزنه هایی که میذارن برای ترازوی ذهنشون نگاه میکنن ببینن دختری با پوشش چادر اونجور که باید عفت نداره، اونجور که باید اون سلامت نفس رو نداره، ناخودآگاه میلرزه. اما در حال حاضر با توجه به انواع چادرهایی که تو جامعه ما خوشبختانه بابش بر روی عزیزان نوجوان و جوان ما هم باز شده، شاید واقعا احساس میکنه چادر حالت دست و پاگیر شده. خب نوع درستش رو استفاده کنه که این اصلا احساس نکنه این چادر.
شما الان راحت‌ترشون.
آره الان ما نوع راحت‌تر حجاب رو که می‌بینیم تو جامعه دارن عزیزان اذیت می‌کنن، استفاده می‌کنن، هیچ اذیت دیگه نمی‌شن. یعنی در واقع دستاشون آزاد راحت استفاده می‌کنن.
در واقع طرح جدیدی که برای چادر
بله، چادر ملی که هستش بله. یک نکته هست اینو به اصطلاح دقت روش داشته باشن. نکته دیگه هست بازم بشینن خیلی دوستان پدر یا مادر هر کدومشون که بیشتر مقبولیت داره برای این عزیز مطرح بکنم. به هر حال هر کسی تو زندگیش یه وابستگی های به عنوان فرهنگ برای خودش انتخاب کرد. شما اجازه بده 4 سال 5 سال هر مقداری که تو خونه ما به عنوان دختر ما هستی زندگی میکنی، اجازه بده اون چیزی که ما فعلا ما دوست داریم تو هم بپذیر. یه وقتای ما به تو اجازه میدیم اون چیزی که تو دوست داری انجام بده. فرهنگ و آداب و سنن ما، من اینو واقعا از صمیم قلب از والدین میخوام، به خدا بچه های ما وقتی میشینیم باهاشون با احترام با دقت با حرمت با رعایت اون شأنیاتی که اون بچه نیازشه، با رعایت اون جملات و حرفایی که بچه ها دوست دارن باشون حرف بزنیم، نبریم و نمیارن. وقتی که میگی این است و جز این نیست، حقت، باید اینو بپوشی تا روزی که تو خونه ما حق نداری، آبروی ما میره، خب میگه حالا میذارم میپوشم پس فردا تو کیفم میذارمش. اینجوری با بچه‌مون حرف نزنی. روحیه کنجکاوی اونها، روحیه استدلال طلبی اونها به ما این حرفا رو اجازه نمیده که تو سر اینا بکنیم. وقتی براشون به این شکل توضیح بدیم که به این دلیل فکر میکنم اینجوری باشه، حتما دقت به حال مادرها. بعضی میگن اگر امروز اجازه دادن چادرشو برداره پس فردا مانتوش هم تغییر میده. خب این دیگه برمیگرده به مادر که چه تربیتی کرده. چرا همش به جامعه میزنیم؟ چرا به اطرافیان میزنیم؟ من مادر پس برای بچه و نهادینه شدن این معیارهای ارزشی برای او چه کار کردیم؟ من این نکته رو به این دلیل دارم اشاره میکنم که یه وقتایی اجازه بدید بچه های ما رو فکر کنند که میتونن خودشون هم خوب فکر کنن. یه سری نکات اینجوری مطرح کنید، یه سری معیارها رو به این شکل مطرح کنید، اون مواقع هم که به شما عرض کردم یه وقتایی اجازه بدین که به این شکل برخورد بکنه، تا اون زمانی که فکر میکنید واقعا چادر برای اون نهادینه شده. یعنی الان با حرفای شما معلوم میشه که خیلی بنیان و اساس براش نداره. دوستان و همسالان هم یکی از عواملی است که موثره. رو دوستان و همسالان ایشون هم یه مقدار دقت نظر داشته باشه.
بله این کشور تمودی، یعنی به نظر شما حتی اگر به هر حال در هر مرحله اگر نتونن ایشون رو قانع بکنن، زور کارساز نیست، ممکنه مخفی کاری بکنید.
همین خیلی نکته خوبی رو یادآوری کردین به من. سعی کنید یه جوری با بچه ها کنار بیم که از مخفی کاری بچه ها به دور بشن. این اجبارهای ما به اونا یاد میده مخفی کاری کنن و وقتی که خدای نکرده کار خیلی خرابتر خواهد شد.
واقعا اون کنترل پدر مادر بسیار کم خواهد شد. برای خواهر شنوندمون آرزوی توفیق داریم، امیدوارم که موفق باشن و شنیده باشن پاسخ سوالشون رو. سوال دیگری رو بشنویم.
من توی خانواده هستم که ازدواج کردم که نظر فرهنگی خیلی با ما فرق میکنن، نظر فرهنگی روابط اجتماعی مثلا خیلی بیش از حد دوست دارن رفت آمد با پسرشون داشته باشن. حالا منظور من اینه، اینا یه مثلا حالا مسائل فرهنگی خاص خودشون دارن از بزرگ تا کوچیکشون، من نمیخوام اونا رو تغییر بدم، من میخوام مسائل اخلاقی بد برای خودم به وجود نیاد، مثلا قلبم پر از کینه نشه از این بند خداها، یا اینکه لطافت درونی قلبم رو از دست ندم، صبر جمیل داشته باشم. بس که خواهم دوست من راه نمایی کنن. حالا با شرایط موجودی که در زندگی دارم، برای خیلی ها میشه اینطوری این مشکلات باشه، با شرایط موجود من بدون اینکه بتونم طرف مقابلم و یا اطرافیانم رو تغییر بدم، خودم چی کار کنم که صبر جمیلی داشته باشم که مهربونی و لطافت قلبم از بین نره، کینه از اطرافیانم به دلم نگیرم و ثابت قدم باشم توی این مسیر. اگر دعایی هست، اگر آیه قرآنی هست، اگر روح حلی هست که واقعا تأثیر گذار باشه رو من امروز راه نمایی کنید، خیلی ممنونتون میشم.
بله، قبل از اینکه پاسخشون رو بفرمایید خانم، من یاد آیه از قرآن افتادم که خداوند میفرماید که قو انفسکم و اهلیکم نارا، یعنی انسان به هر حال باید اول خودش رو نگه داره از آتش و در واقع اون آتش رو نماد شقاوت و در واقع اون بدبختی جاودانه بدونیم، خودش رو در واقع سعی بکنه به سعادت برسونه و بعد اهلیکم دیگران رو. این خیلی مهمه که انسان در درجه اول به فکر ساختن خودش باشه و رضایت خودش باشه. چه توصیه برای ایشون دارید؟
نمیدونم، ما شاید به اندازه تعداد انگشتانمون اینجور تلفن خوب واقع بینانه و منطقی نداشته باشیم که اینقدر راحت اعلام میکنه که من اشکالمه، به اصطلاح بدونم من مقاومت بکنم، خراب نشم، دل سلیمی داشته باشم، قلب سلیمی داشته باشم، دل پرکینه نداشته باشم. من ابتدا به این خانم تبریک میگم، اینکه احساس کرده ابتدا باید روی خودش کار کنه و به قول شما مصداق آیه قرآن رو عمل بکنه، براشون هم آرزو توفیق داریم. این که اشکال ما معمولا این بوده، همیشه فکر میکردیم ما درست فکر میکنیم، همیشه فکر میکنیم دیگران غلط فکر میکنن، دیگران اشتباه میکنن. شما که دارید به این شکل برداشت میکنی و اینجوری فکر میکنی، هیچ وقت از چهره خندان و جذاب و کلام شیوا و کلام جاذب خودتو عقب نذار. با اینا با کلام شیوا، با محبت، با مهر صحبت کن. هیچ وقت سعی نکن که عیبهاشونو ببینی، یه جوری نگاه نکن که یعنی تو لباست مناسب نیست، نوع گفتارت غلطه، یعنی نگاه های هدفدار، نیشدار، کلمات دردآور، تحقیر آمیز، اینا رو به هیچ وجه نکن. بلکه سعی کن برای خودت، همی که داری میگی شما چجوری، من و شما چجوری قلبمون پر از کینه میشه وقتی نگاه های کینه آمیز داشته باشیم، وقتی حرفای ناجور بزنیم، چجوری میشه صبر نداشته باشیم وقتی که در مقابل دیگران عصبانیتمون رو بروز بدیم و خیلی موارد دیگه. حالا انتخابتو کردی، هر جور شده و هر شکل رسیدی، الان اینجا رسیدی که خودت روی خودت کار کنی. اولا نظر فرهنگ اعتقادی یه بحثه که باید علمت و اطلاعاتت بالا بره، یکی دیگه از رابطه با در رابطه با انسان‌ها اطلاعات بیشتری باید کسب بکنه. هرچی آدم آدمای دور و برش رو بهتر بشناسه، مردها چه جوری هستن، زنها چه جوری هستن، بچه‌ها چه شکلی هستن، فرض کنید که فرهنگ متفاوتی که تو جاهای دیگه هست به چه صورتی هست، هرچی اطلاعاتش بالا بره، رشد فکری و فرهنگی پیدا بکنه، مسلماً وسیع‌تر می‌اندیشه و درست‌تر تحلیل می‌کنه. ما وقتی میگن همیشه اون که درخت پرباری داره، این یا میگن درخت پربار سرش به پایینه، یعنی تواضع آدم‌های پر علم و پر به اصطلاح فهم و شعور معمولاً چون خیلی زیاد می‌فهمن فکر می‌کنن هیچ وقت نمی‌فهمن. این جمله قشنگی است که ما داریم از ابو علی سینا با اون همه علمش که آخرین جمله که ازش پرسیدن گفتن چی داری بگی، گفت آخر دانستم که ندانم. یا در مورد علامه مجلسی رحمت الله علیه میفرمان که یه روز سوالی ازشون کردن، گفتن ایشون فرمودن که نمیدانم، گفتن استاد چرا این آخریا رو هی بلند میگی؟ میفرمان که من هرچی بیشتر بر این حس خودم اضافه میکنم که نمیدانم، از خودخواهیم کمتر میشه، میخوام بگم خدایا نمیدانم. وقتی انسان این حالت رو پیدا میکنه که در مقابل دانسته های متفاوت خیلی کم میدونه، باعث میشه نسبت به دیگران مغرورانه برخورد نمیکنه، باعث میشه دیگران تحقیر نمیکنه. لذا ما به شما این سفارشو داریم، اطلاعات علمی اعتقادی خودتون رو بالا ببرید برای رشد خودتون، اطلاعات آدم شناسی، انسان شناسی، روان شناسیتون رو برای که آدم‌ها رو چجوری ببینیم، آدم‌ها رو به چه شکل باشون حرف بزنیم، اینها رو بالا ببرین، در مورد خودتون شروع کنین کار کنین. شما وقتی عمل صالح باشه، رفتار درست باشه، ود و دوستی و عشق و محبت دیگران رو هم جلب می‌کنی، اونا رو هم نسبت به تو این حس رو پیدا می‌کنن، دیگه شروع می‌کنی به صورت غیر مستقیم رو اونها هم کار کردن، که ما از همینجا برای شما آرزوی توفیق روزافزون داریم.
ما هم برای شما آرزوی پیروزی و سربلندی داریم. امیدوارم که شنیده باشن صحبت‌های شما رو. فرصت باقی است یک سوال تلفنی دیگر رو هم بشنویم.
خواهرم که خیلی غرور و تکبر داره، نمیدونم حالا این غرورش به کی رفته، ولی ما همیشه باش صحبت میکنیم، این غرورش باعث میشه که خیلی از کارهایی بکنه که در شأن یه دختر نیست. خواستگارش رو رد میکنه، نمیدونم سنش الان 23 سالشه، خیلی از کارها رو میکنه که واقعا نمیدونیم چیکار کنیم، از وقتی زله شدیم دیگه باش صحبت میکنیم، هر کاری میکنیم، نمیدونم برنامه ها رو گوش میده، برنامه های تلویزیونی و بعد گوش اثر میذاره ولی عمل نمیکنه، نمیدونیم واقعا دیگه چیکار کنیم از وقت این. اگه که خانم رحمان دوست یه راهنمایی بکنن که ما چیکار کنیم با این خواهرم، چطوری که باش حرف بزنیم، قانعش کنیم، چون غرورش میگم باعثه که نه ازدواج کنه، خیلی از خواستگارش رد میکنه، نمیدونم یه کارایی میکنه که همین میگن چرا مثلا این که الان بزرگ شده بودم از این کارا میکنه، رفتارش بچه گونه هست، هرچی باش حرف میزنی هرچی قانعش میکنه ولی قانع نمیشه. من خیلی دلم میخواد یکی راهنمایی کنه، خواهد دیگه چیکار کنیم، هم سنش بزرگ شده هم نمیفهمه، هم چجوری بهش حالی کنیم، یه راهنمایی میخواستم. خیلی ممنون. خدا.
بله، خب مشکل همیشگی که در این گونه بحث هست این که برای اطلاعات ما در مورد اون شخص که در مورد سوال میشه ناقص هست. شما بفرمایید که به شکل کلی چه توصیه برای خواهرم؟
بله، کاش میشد در حال سری سوالاتی رو ما میپرسیدیم، اما در این حال این خیلی مهمه که ایشون فرزند چندم هستن، تعداد فرزندان خانواده مثلا نظر جنسیتی همه دخترن، والدینشون نسبت به ایشون چه رفتارهایی دارن، شاید اصلا ایشون دست پرورده این رفتار رو حالات خانه به اصطلاح با پدر مادرشون هستن، یا اینکه این خانمی که مثلا تماس گرفتن فرزند بعد و یا قبل ایشون بودن. اینا چیزایی بود که ما نیاز داشتیم. اما خب حالا کلا عرض میکنم گاهی طغیان‌هایی که در این سن 23 سالگی، نه طغیان‌های 14 15 سالگی، طغیان‌هایی که در این سن اتفاق میفته حتما یه دلیلی رو داره. دلیلش هم حالا یک این که ایشون میتونه احتمالاً مثلا فرض کنید یک شکست عشقی داشتن و در واقع این خانواده رو عامل این میدونن، طغیانشون اینه، اعتراضشون اینه که شما چرا این کارو کردی. گاهی احتمال داره اصلا یکی رو بهش علاقه‌مندن نمیتونن بگن، گفتم سن اینا رو به ما یادآور میشه، و به خاطری که خانواده رو بگردونن به این طرف، سیر این خانواده به اینجا بره که تو چرا اینجوری شد، وگرنه ایشون داره میگه هیچ خواستگاری هم راه نمیده دیگه، تو این سن دخترها اتفاقا دوست دارن ازدواج کنن، چرا این خواستگار رو راه نمیده و چرا اینجور اعتراض میکنه؟ شاید در وجود خودش کس دیگری رو از نظر مرد آرمانی داره روش فکر میکنه. خب خانواده ایشون رو، حالا اگر خود خانواده هم نمیدونه، کس دیگری رو در این ارتباط قرار بده که با این صحبت بکنن. این که مثلا یه حرکتایی میکنه بچگانه، یک دختر 23 ساله حرکتای بچگانه نمیکنه. عرض کردم اینا همه یک نوع اعتراضه. شاید اصلا هیچ کدوم از اینا نیست، پدر و مادر شیوه رفتاریشون نسبت به این بچه، چون حالا یا فرض کنید امکان داره 4 تا فرزند داشتن، اصلا این فرزند چهارم که ایشون هست اصلا تمایل نداشتن. من مراجعه رو داشتم 35 سالشونه، 34 سالشونه، نمیخوان بچه دار بشن. مشکلشون رو که اومدن مطرح میکردن خانمشون، این جملهش خیلی جالب بود برای من، گفتن من هرگز نمیخوام بچه ای رو داشته باشم مثل بچگی خودم. گفتم چرا؟ گفت من همه عمرش من این جمله رو شنید که تو فرزندی بودی که ما نمیخواستیم و همه عمر احساس زیادی کردم و لذا احساس میکنم هیچ وقت اون مزه یک پدر واقعی رو که آتش برای یه فرزند داره نتونه. و خب حالا شروع شد این مقدار کارای درمانی روشون انجام دادن. ببینید این جمله رو شاید، بعد من با مادرشون که صحبت میکردم گفتن شاید یک الی دو بار جمله من بیشتر از دهن من خارج نشده، مطمئن مطمئنم بودن. پس یک جمله امکان داره زندگی آینده یه انسانی رو به هم بزنه. شاید این فرزند یه جملاتی رو از پدر مادر شنیده که اون باعث این رفتار شده. شاید یه رفتار یه چیزای دیگه، یا باز به عنوان مثلا فرض کن نمونه، امکان داره ایشون احساس میکنه که تا خواهر دوم ازدواج کنه و سوم ازدواج کنه ایشون خیلی سنش میره بالا. این یه طغیانه.
خب خانم من فکر کنم کلیت پاسخ شما این هست که مشکل رو به این شکل نمیشه ریشه‌شو پیدا کرد، باید سعی بکنن ریشه رو پیدا بکنن و بعد ببینن در واقع ریشه کجاست به درمان بپردازن. معمولا دو تا برادر با هم دیگه کمتر، در این به برادر کمتر هست که با هم صمیمی باشن.
جمله رو می‌خواستم بگم، میگفت مدام بهش حرف میزد.
همین
این جمله رو به خصوص می‌خواستم یادآور بشم آخریش. یعنی چه؟ شما همتون معلم اخلاقین برای این بچه و اینا دارین دیوونه میکنین. اینم یه نکته است که باید ببینیم چرا این مسئله.
درست همین اتفاق مثلا بگم هم نسبت به شوهر بشه که ایشون خواهر در واقع تماس گیرنده خواهر شخصی است که در موردش صحبت میکردن.
حالا بزرگ
خواهرا معمولا ها نمیدونیم به هر حال خواهرش هستن و حالا سنشون هم برای بچه نبودن ایشون سوال میکردن. خواهرا معمولا با هم دیگه میتونن یه همچین رابطه صمیمی برقرار بکنن که اگر واقعا یه همچین مشکلی که شما اشاره کردید به اون یک احتمال که شاید شخص خاطی تو ذهنش هست خیلی راحت به خواهرش بگه و اینکه نمیگه یا اگر مشکلی شبیه این که شما میفرمایید یا شبیه مسئله روانی این گونه است که ایشون متوجه نشدن، شاید این مقدار برخورد نادرست ایشونه. یعنی همیشه وقتی با ایشون خواستن صحبت بکنن همیشه حالت اعتراض بوده مثلا که تو این کار بچگانه رو بذار کنار دیگه، تو چرا نمیخوای بپذیری کار بچگانه است. یعنی وقتی که ابتدای گفتگو حمله است خب طرف گارد میگیره به تبیین نمیدونم. حالا من فکر میکنم ایشون حالا صرفا نداره از اینکه مشکل چه باشه درش با شیوه گفتگوی خودشون میتونن لااقل کشف مشکل بکنن، حالا حلش بماند.
درست. حالا خب به هر حال ما نمیتونیم پاسخ رو یه جوری ندیم، اینو من سفارش میکنم که حتما یه فرد سومی، حالا دوستانشون هست هر کی هست،
ایشون نمیتونه نقش رو ایفا بکنن.
نه نه اصلا ایشون که اصلا اتفاقا سفارش هم بهش میکنم فاصله بگیرن، چون بعد جوری داره روال دوستی خواهرانشون ادامه پیدا میکنه، داره به دشمنی تبدیل میشه. یه فرد سومی بدینش با ایشون یه مقدار صحبت بکنه یا پدر مادر و انشالله که بتونن از این سه شخص سوم کمک بگیرن که ایشون اصلاح بشه. خب مثلا امکان داره ایشون ورزش یا سر به سلام من میگم اگه اینا سرشون گرم باشه به یه شغلی به یه هنری این شکلی برخورد نمیکنن، ولی اگر اون موردی که من گفتم باشه هیچی نمیتونه براشون سرگرم کننده باشه الا که به خواستشون برسن.
بله بسیار خوب، واسه تشکر میکنم برای این خواهر شنونده و دیگر عزیزان شنونده مون آرزوی توفیق داریم. به پایان فرصت برنامه رسیدیم. من بار دیگر شماره تلفن و نشانی برنامه رو عرض میکنم، اگر مایل هستید سوالتون رو با این برنامه در میون بگذارید و پاسخش رو از زبان کارشناسان برنامه پرسش و پاسخ تربیتی بشنوید، این شماره با این نشانی رو به خاطر بسپارید. همچنین اگر انتقاد یا پیشنهادی درباره این برنامه دارید حتما به گوش ما برسونید. 2910551 و 2910552 با کد شهر قم 0251 و نشانی قم صندوق پستی 37185 خط تیره 444 شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران پرسش و پاسخ تربیتی. با تشکر دوباره از سرکار خانم رحمان دوست کارشناس محترم برنامه، به اتفاق ایشون و همه همکارانم شما رو به خداوند متعال می‌سپارم. حق یار رو نگهدار.
همیشه در دلت داغی نهان بود، همیشه در دلت